سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. ایالات متحده آمریکا میگوید پیشرفت‌ها در عرصه حقوق بشر در همه جهان به شمول افغانستان به عقب برگشته. وزیر خارجه آنتونی بلینکن دیروز با نشر گزارش سالانه آمریکا درباره حقوق بشر در جهان، حکومت طالبان را به خاطر بازداشت غیرقانونی زنان، معترضان و خبرنگاران محکوم کرد. سویدن از صندوق کمک‌های بشر دوستانه 7,200,000 دلار به افغانستان کمک کرده. اوچا یا دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد در توییترش همچنان گفته که سوئیس با کمک بیش از 82,200,000 دلار سومین کمک کننده بزرگی صندوق است. اوچا از این کمک‌ها استقبال کرده و گفته که باعث نجات جان مردم در افغانستان می‌شود. جمعیت هلال احمر افغانستان امروز به 800 خانوانده نیازمند در ولایت لوگر کمک‌های بشر دوستانه توزیع کرده. این کمک‌ها در ولسوالی‌های برکی برک و چرخ لوگر توزیع شده که شامل مواد خوراکی می‌باشد. بر اساس آمار برنامه جهانی غذا، نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان و کمک‌های بشری عاجل نیاز دارند. یک سرباز تاجیکستان که در درگیری در منطقه مورد مناقشه هم مرز با قرقیزستان زخمی شده بود، در شفاخانه جان باخته. دوران نشانزاده، والی دوستی واقع در منطقه ختلان در جنوب تاجیکستان، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی امروز گفت که سرباز اندک پس از عملیات جراحی در طول شب جان باخت و یک روز پیش به اثر تیراندازی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان زخمی شده بود. با وزارت دفاع روسیه گفته که بیش از 1,000 نیروی بحری اوکراین در شهر محاصره شده ماریپول به نیروهای روسی تسلیم شدند. اما مقامات اوکراین میگویند که نمیتوانند درباره این ادعا تبصره یا آن را تایید کنند. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. گزارش تازه آمریکا، کاهش شدید در پیشرفت حقوق بشر پس از حاکمیت طالبان در افغانستان را نشان می‌دهد. طالبان در مورد این گزارش عکس العمل نشان دادند. در این مورد نظر یک تن از مدافعین حقوق بشر را هم پرسیدیم.
اما باید رای حل داشته باشه، رای حل پیدا کنند. تنها به نشر گزارش فکر نکنم که بیشتر مسئول مردم افغانستان باشه.
گزارش های دیگر هم داریم و پیام های شما را در ادامه نشر خواهیم کرد.
اگر امارت توجه به معارف نکند، جهل و بی‌سوادی و ویرانی کشور پس دیواره شروع خواهد شد.
در مسائل بین المللی از تحولات اخیر جنگ روسیه در اوکراین به شما جزئیات خواهیم داد. فکر نو با جوانان در نیمه دوم این ساعت نشر می شود در برنامه امروز.
به نظر من آزادی بیان و رسانه ها آخرین نفس های خود در افغانستان می کشند، با وجود که به بسیار مشکلات دانستن جایگاه خود را پیدا بکنند.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. گزارش وزارت خارجه آمریکا نشان داده که از زمان خروج ایالات متحده از افغانستان، پیشرفت حقوق بشر در کشور به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. در این گزارش موارد نقض جدی حقوق بشر از سوی طالبان، از جمله اقدامات انتقام جویانه از نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین، برکناری زنان و اقلیت‌ها از بست‌های ارشد، محدودیت در آزادی بیان و محدودیت بر آموزش و کار زنان و دختران اشاره شده. اما طالبان میگویند که از حقوق بشر افغان‌ها در چارچوب اسلام محافظت کردند. جزئیات در این گزارش.
گزارش تازه وزارت خارجه آمریکا نشان می‌دهد که طالبان پس از به دست آوردن قدرت در افغانستان در بخش تامین حقوق بشر پس رفت داشتند. این گزارش که به چگونگی وضعیت حقوق بشر و پیشرفت کشورهای عضو سازمان ملل در این بخش در سال 2021 پرداخته است، وضعیت حقوق بشر را در افغانستان نگران کننده خوانده است. هنگام نشر این گزارش، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با اشاره به وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفت:
In Afghanistan, حکومت طالبان در افغانستان یک فاجعه انسانی ایجاد کرده و حقوق بشر را به شدت تضعیف کرده است. بازداشت خودسرانه زنان معترض و خبرنگاران، انتقام از نیروهای امنیتی حکومت قبلی و حتی دختران و زنان نمی توانند درس بخوانند و کار کنند.
انتقام‌جویی از نیروهای امنیتی و دفاعی در حکومت پیشین، برکناری زنان و اقلیت‌ها از کرسی‌های بلند، محدودیت آزادی بیان و محدودیت آموزش و کار دختران و زنان از مواردی است که بر اساس گزارش وزارت خارجه آمریکا با عنوان نقض حقوق بشر پس از بازگشت طالبان به قدرت مطرح شده است. در این گزارش همچنان آمده است که طالبان حتی پیش از به قدرت رسیدن در بسیاری از مناطق افغانستان حقوق بشر را نقض کردند. در این گزارش طالبان به استفاده از کودکان در جنگ، حمله به غیر نظامیان، پزشکان و سایر امدادگران و ربودن برخی افغانان و خارجیان متهم شدند. اما طالبان این اتهام‌ها را رد می‌کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی آنان برای رادیو آزادی می‌گوید که هیچ گامی برای نقض حقوق کسی برداشته نشده است.
هیواد قوانین عملی کول
چی اجرای قوانین کشور باشد و چی اجرای احکام اسلامی در جامعه، حقوق هیچ کس نقض نمی‌شود. اگر کسی بازداشت شود، حق حکومت است. در همه نظام‌ها مردم بازداشت می‌شوند. از آنان سوال می‌شود، اما هیچ کس شکنجه، کشته یا به حبس ابد محکوم نشده است.
طالبان در حال ادعای حمایت از حقوق بشر در افغانستان را دارند که همین اکنون دختران بالاتر از سن 6 را از آموزش محروم کردند. همچنان هیچ زنی نمی‌تواند بدون محرم در فاصله دورتر سفر کند. مشارکت زنان در شماری از رسانه‌های دولتی بسیار کم رنگ شده است و افزون بر این، زنان از کار در بسیار از نهادهای دولتی دیگر منع شدند. در این گزارش همچنین آمده که ایالات متحده اکنون طالبان یا هیچ نهاد دیگری را به عنوان حکومت رسمی افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد. وزارت خارجه آمریکا در گزارش خود در مورد پیشرفت و ارزیابی وضعیت حقوق بشر در سال 2021 در افغانستان و زیاد حقوق بشر را زیر حاکمیت جمهوری نظام پیشین افغانستان نیز زیر سوال برده است. بر اساس این گزارش در آن زمان خودسری، نقض قانون، مسئولیت از مجازات، عدم رعایت قانون، موارد دیگر نقض حقوق بشر وجود داشت.
شنیدید که در گزارش تازه ایالات متحده آمریکا طالبان به نقض حقوق بشر در افغانستان متهم شدند. همین موضوع را به تحلیل هم گرفتیم و در صحبت که با شمیلا مشعل بیگی، یک تن از مدافعین حقوق زن در افغانستان داشتم، در آغاز ازش پرسیدم که در 8 ماه گذشته که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند، چی تغییر در زندگی زنان افغان به وجود آمده؟ او برایم گفت
از مدتی که نظام از هم پاشید، افغانستان و طالبان یا امارات اسلامی سر قدرت شده است، وضعیت تمام مردم به نحو دگرگون شده است، بخصوص متاسفانه وضعیت زنان که همیشه من حیث جنس دومی و اقلیت ها به حساب می روند در افغانستان، و فعلا وضعیت از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی و همچنان از لحاظ سیستم کار، این موضوع همش دگرگون شده. بدل از این که بیشتر خانم‌ها متاثر شدن، خانم‌ها سرنگون شدن، سرکوب شدن، از حق تحصیل باز ماندن و همچنان حق کار ندارن خانم‌ها بگیرن و بسیار مشکلات دیگه که مردم افغانستان بچشم میبینن این موضوعات، و امیدوار هستیم که وضعیت خوب شود. بیشتر مثلا حجاب، محدودیت های حتی انتخاب همسر، این موضوعات کلش برای زنان افغانستان همیشه در چالش بوده است که فعلا چالش بزرگتری متوجه خانم هاست.
وزیر خارجه آمریکا در گزارش تازه در رابطه به چگونگی وضعیت حقوق بشر در جهان به افغانستان پرداخته و گفته که نقض حقوق بشر در افغانستان از سوی طالبان ادامه داره. شما فکر میکنین که تنها همی گزارش دی از سوی آمریکا کافی است یا آمریکا میتونه به این وضعیت رسیدگی کنه؟
آمریکا میتونه که از طریق گفتگو، از طریق راهایی که خودش ممکن میبینه بدیلش پیدا کنه، باید، چون در اوج تفاهم نامه و این موضوعات همش خود آمریکا بود. خود آمریکا بود که قرارداد امضا کرد، خود آمریکا بود که گفتگوهای دوحه را پیش می برد. هم مردم افغانستان توقع را دارن که آنچه که خودشان در تفاهم همراهشان بودن، حالا هم باید اما مشکل یا معضله افغانستان و بخصوص زنان افغانستان را باید حل کنن، بپردازن. تنها گزارش درست است، ما ایرا به فال نیک میگیریم که اونا دقل به فکر ما هستن، تلاش میکنن به نحو تبارز بدن این موضوعات، همه باید رای حل داشته باشه، رای حل پیدا کنن. تنها به نشر گزارش فکر نکنم که بیشتر مسئول مردم افغانستان باشه.
شمیلا مشلبیگی یک تن از مدافعین حقوق زن در افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
سازمان عفو بین الملل می گوید که طالبان به تعهدهای خود در برابر زنان عمل نکردند و جهان باید طالبان را حساب‌ده قرار بدهد. ای که طالبان در پاسخ به اتهام چی می گویند در این گزارش با هم میشنویم.
در ادامه نگرانی ها از نقض حقوق زنان از سوی طالبان در افغانستان، سازمان عفو بین الملل می گوید جهان در صحبت های خود با طالبان باید حقوق زنان را خط سرخ خود قرار دهد. سمیرا حمیدی کمپاینر این سازمان به رادیو آزادی می گوید جهان باید طالبان را در پیوند به بی‌بهره کردن زنان از تمام حقوق اساسیشان در افغانستان حسابدی قرار دهد.
سازمان عفو بین الملل از وضعیت حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان به شدت نگران است. ما شاهد از بین رفتن تمام حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان هستیم. خط سرخ خواستیم از جامعه بین‌المللی تا باشه جامعه بین‌المللی در مذاکرات و صحبت‌های و بحث‌هایی که با طالبان می‌داشته باشن حقوق زنان و دختران خط سرخ خود قرار بدن. تیم تا باشه ما یک قوه فشار باشیم توسط دادخواهی ما جامعه بین‌المللی طالبان را حساب‌ده قرار بدن.
سازمان عفو بین‌الملل برای حمایت از حقوق زنان در افغانستان در ماه جنوری کارزار سه ماهه را راه اندازی کرد که بر بنیاد آن 80,000 امضا از سراسر جهان برای پشتیبانی از زنان و دختران افغانستان گردآوری و به سازمان ملل فرستاده شد. از سوی دیگر فوزیه کوفی عضو هیئت مذاکراتی نظام پیشین که در مذاکرات دوحه بود میگوید طالبان به تعهدات خود در زمان مذاکرات عمل نکردند.
روایت را که غرب و جهان ساخته بود این است که طالبان یک تعدادشان تغییر کردند و با اونایی که تغییر کردند باید کار و مراوده صورت بگیره. اما در عمل ما دیدیم که نه تنهایی که تغییر نکردند بلکه اونایی که تغییرم کردند نمیخواین به اصطلاح از اون حلقه فکری خود بیرون شوند. دنیا بیش از حد مصروف جنگ اوکراین است و این باعث شده که طالبان در این زدوبندهای منطقه‌ای برنامه روی کرده دیگر بگیرند و دنیای غرب برخلاف تصوری که داشت امروز خودشان دچار تناقض در برداشت خود شدند. دوام فشارهای داخلی و یک مقدار هم باید دنیا پالیسی خود در برابر افغانستان تجدید نظر کند.
با این همه ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به سخنان سازمان عفو بین الملل میگوید
بشری حقوق در افغانستان که تامین دید رقا حدثی
حقوق بشر در افغانستان تامین است در حدودی که در شریعت و اسلام گفته شده است. اگر کسی برای نظارت هم باشد ما مشکل نداریم. ما به تامین حقوق بشر متحد هستیم. رسیدگی به مشکل ها روز به روز صورت می گیرد. از حقوقی که در جهان مردم از آن برخوردار هستند اینجا نیز مردم از آن برخوردار هستند و ما کدام نگرانی نداریم.
حالا تاکیم دادشه تشویش ندارم.
با گذشت 8 ماه از حاکمیت طالبان زنان از داشتن حق کار در بیشتر نهادهای دولتی بی‌بهره‌اند. مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است و در برخ موارد دیگر نیز محدودیت‌های بر زنان وضع شده است که با انتقادهای زیاد در داخل و بیرون از افغانستان روبرو شده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
تا لحظات دیگر پیام های شما را نشر می کنیم. به دنبال افزایش محدودیت ها بر آموزش دختران از سوی حکومت طالبان سرنوشت امتحان کنکور امسال هم نامعلوم است. دانش آموزان دختر که از یک سال به این سو برای رایابی در رشته دلخواهشان برای کنکور امسال آمادگی گرفتن اکنون میگویند مشخص نیست که کنکور برگزار می شود یا نه. جزئیات در این گزارش.
تا به حال اصلا معلوم نیست که امتحان کنکور گرفته میشه یا نمیشه.
تبسم در یک سال گذشته با وجود همه چالش ها برای کنکور 1401 آمادگی گرفته است. او میگوید پس از حاکمیت طالبان و بند شدن مکاتب برای دختران دوره لیسه و متوسطه امیدش برای ادامه آموزش و رفتن به پوهنتون هر روز کم رنگ میشود. تبسم میگوید با اینکه 2 ماه به برگزاری کنکور یا آزمون ورودی به پوهنتون ها مانده اما هیچ چیزی درباره برگزاری این امتحان سرنوشت ساز برایشان گفته نشده است.
تا به حال اصلا معلوم نیست که امتحان کنکور گرفته میشه یا نمیشه. حتی تا به حال امتحانات ولایت‌ها هم گرفته نشده. ما واقعا زیاد نگران هستم که بخواد شد وقتی که به مکتب دخترها رو نموندن. معلوم نیست که امتحان کنکور هم شاید هم قسم بکنن.
در سال‌های پسین آزمون کنکور در ماه‌های فصل تابستان برگزار شده و درس‌های دانشجویان تازه شمول در سراسر خزانی آغاز می‌شد. امسال ما وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان تاکنون هیچ سخنی از برگزاری کنکور نزده است. در کنار این چندی پیش از آغاز سال تحصیلی 1401 این وزارت اعلام کرد که آموزش‌های راهیافتگان کنکور سال پار در برج حمل آغاز خواهد شد، اما هنوز از آغاز دروس این دانشجویان تازه وارد خبری نیست. صادق شیرزاد در کنکور 1400 به رشته ادبیات انگلیسی در پوهنتون هرات کامیاب شد. میگوید اوایل ماه حمل برای ثبت نام به دپارتمان مربوطه اش مراجعه کرده، اما برایش گفتند صنفایشان تعطیل است.
زمانی که خبر شدم پوهنتون آ شروع شده، رفتم برای ما گفتن که درسای جدید الشمول آ هنوز شروع نشده. به تا حال هیچ خبری از شروع شدن درس ما نشده. به عنوان یک دختر، به عنوان کسی که دوره کنکوری خیلی تلاش کردم برای کامیاب شدن به پوهنتون، امیدوارم که هر چه زودتر پوهنتون ها مشروع شه.
تلاش کردیم تصمیم وزارت تحصیلات عالی طالبان را درباره زمان برگزاری امتحان کنکور 1401 جویا شویم، اما احمد تقی سخنگوی این وزارت به پرسش های ما پاسخ نداد. طالبان برخلاف وعده های خود مبنی بر بازگشایی مکاتب، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند. آنان دلیل این تصمیم را امر رهبریشان عنوان کرده و گفتند روی طرحی برای اسلامی ساختن لباس دانش آموزان و آموزگاران زن کار می کنند، چیزی که مورد انتقاد گسترده داخلی و خارجی مواجه شده است. اکنون در میان دختران پشت کنکور بیمعان وجود دارد که برایشان اجازه اشتراک در کنکور و راهیابی برای پوهنتون نیز داده نشود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که جنگ روسیه علیه اوکراین به مسابقه نسل کشی است. این در حال است که پوتین وعده کرده که تا زمان دست یافتن به اهدافش به جنگ ادامه میدهد. جعفر احمدی گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد دنبال کرده. در نخست از جعفر احمدی میپرسم که از اتهام بایدن به روسیه و مشخصا پوتین بیشتر بگوید.
تشکر فرشته جان. رئیس جمهور بایدن دیروز در سخنرانیش در ایالت آیووا نخست اعمال روسیه در اوکراین را نسل کشی توصیف کرد و گفت که بودجه خانوادگی امریکایی ها یا تواناییشان برای خریدن تیل نباید به ای که یک دیکتاتور در آن سوی دنیا اعلام جنگ می کند یا مرتکب نسل کشی می شود وابسته باشه. آقای بایدن سپس به خبرنگاران گفت که به خاطر کلمه نسل کشی را استفاده کرده که روشن‌تر شده که پوتین فقط تلاش میکند تا مفکوری اوکراینی بودن را محو کند و به گفته رئیس جمهور بایدن شواهد زیادی در این مورد هست. او افزود که حقوقدانان می توانند تصمیم بگیرند که این اقدام پوتین نسل کشی است یا نه، اما آقای بایدن گفت که یقینا این کار به نظرش نسل کشی است.
جعفر جان، رئیس جمهور بایدن این سخنها را در حال ابراز کرده که به گزارش رسانه های امریکایی پنتاگون نشست تولید کنندگان بزرگ سلاح امریکا را امروز برگزار خواهد کرد. در مورد هدف این نشست چی گفته شده؟
خب رسانه های امریکا دیروز به نقل از مقامات پنتاگون گزارش دادن که این وزارت میزبان نمایندگان از 8 تولید کننده سلاح امریکا خواهد بود تا در مورد میزان نیازمندی اوکراین به اسلحه و ای که این شرکت ها چقدر میتونن به او رسیدگی کنند در نشست سری بحث شود. در گزارش ها به نقل از منابعی که نامهایشان افشا نشد آمده که مقامات در مورد پیشنهادها برای سرعت بخشیدن تولید سلاحی که به وزارت دفاع اوکراین اهمیت کلیدی دارند نیز بحث خواهند کرد. رسانه های امریکا دیروز به نقل از منابع نامعلوم هم گزارش دادند که انتظار می رود که ایالات متحده همچنان اعلام کند که به زودی کمک های تازه نظامی به ارزش صدها میلیون دلار به اوکراین خواهد فرستاد.
جعفر احمدی جزئیات می داد. وزارت خارجه بریتانیا زد با کشورش و همه کشورهای مشترک المنافع خواسته که از هر گونه سفر به افغانستان خودداری کنند. شمایی که در داخل افغانستان هستند، وضعیت امنیتی را چگونه ارزیابی میکنین؟ امی پرسش در فیسبوک رادیو آزادی ما مطرح کردیم. برخی شنونده های ما یا برخی مخاطبین ما پاسخ فرستادن. عثمان ندیم گفته شکر قرار قراری است. ابو بکر سلطانی گفته بهترین امنیت است که تا در لندن هم نیست. قمر گل نوشته من خودم در افغانستان هستم، این خبر کاملا دروغ است. تشکر از این که در فیسبوک، در تویتر، در یوتیوب هم رادیو آزادی را دنبال میکنین. رسیدیم به نیمه دوم این برنامه، بلکه نزدیک میشیم به نیمه دوم برنامه. تا لحظات دیگر ما برنامه هفتوارم داریم. در این بخش با آرش و موین بمانید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و درود بر شما. در ادامه من آرش همایون میزبان شما هستم. در بیش از 7 ماه تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، بیش از همه تصمیم گیری های وزارت امر به معروف و نهی از منکر آنها خبرساز بوده.
این وزارت طالبان بیشتر به خاطر اعمال محدودیت ها بر چگونگی کردار و رفتار مردم مشهور است.
یک کارشناس هم در این مورد میگوید
با این قرائت تاریکی که طالبان دین دارند، اداره های امر به معروف و نهی از منکر کشورهای دیگه اسلامی به شکل طالب ها عمل نمی کنند.
از پیام هایی که به رادیو آزادی گذاشته اید.
این را از طالبان خواهشم نمیکنم و لطفنم نمیگم. این حق مسلم ماست، این حق خدا بر ما داده. این طالبان که در 7 ماه یک یونیفرم جور ندارن، چطور یک حکومت جور کنن؟
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
در بیش از 7 ماه حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بیشتر از همه عمل کرد و تصمیم های وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان خبرساز بوده. در حالی که در حکومت سابق افغانستان بیشترین اداره های خبرساز وزارت های سکتور امنیتی بود. در این گزارش همکارم به چگونگی عملکرد وزارت امر به معروف و نهی از منکر و اهمیت این وزارت در ساختار حکومت طالبان پرداخته است.
در نزدیک به 8 ماه حاکمیت طالبان بر افغانستان، وزارت امر به معروف و نهی از منکرشان بیشتر از هر اداره خبرساز بوده است. این وزارت طالبان بیشتر به خاطر اعمال محدودیت ها بر چگونگی کردار و رفتار مردم مشهور است و تا به حال بیشترین محدودیت ها را بر زنان وضع کرده است. محدودیت بر فعالیت رسانه‌ای به ویژه کارهای رسانه‌ای زنان، اجازه گشت و گذار نداشتن زنان بدون محرم شرعی در سفرهای طولانی تر، گذاشتن ریش و حضور در نمازهای جماعت پنجگانه، منع پخش موسیقی در موترهای شهری، نصب تبلیغات برای ترویج حجاب شرعی در نقاط مختلف شهرهای بزرگ، توقف نشرات برخی برنامه‌های سرگرمی و تفریحی رسانه‌ها، جداسازی و اختصاص روزهای خاص به حضور زنان و مردان در پارک‌ها و برخی موارد دیگر از مواردی هستند که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در نزدیک به 8 ماه گذشته وضع کرده است. باورها درباره چگونگی فعالیت‌های این نهاد گوناگونند. برخی ها این نهاد را کلیدی‌ترین وزارت حکومت طالبان می‌شمارند. سید اکبر آقا از مقام های پیشنی طالبان میگوید وزارت امر به معروف و نهی از منکر بر مبنای آیات قرآن شریف از اهمیت ویژه در ساختار نظام طالبان برخوردار است و موجودیتش در هر نظام اسلامی ضروری است. با گفته سید اکبر آقا، با توجه به شرایط کنونی و اقتضای زمان، افراد طالبان که در ساختار وزارت امر به معروف و نهی از منکر فعالیت میکنند باید فرضیات را اولویت دهند و به خاطر موارد عادی سبب ایجاد نفرت در بین مردم نشوند.
با مستحبات باید زیاد تاکید نشود و مواردی که زیاد مهم هستند و واجبیت و فرضیت دارند با آنها پرداخته شود و آن هم با حکمت. این طور می شود که این سلسله از بدنامی خلاص می شود.
با گفته سید اکبر آقا، در دور اول حاکمیت طالبان به دلیل جنگی بودن وضعیت، اداره امر به معروف و نهی از منکر عملکرد خوبی نداشت و اکنون که وضعیت عادی به نظر می رسد، این اداره باید عملکرد خوبی در جامعه داشته باشد. در برخ موارد تصاویر گروهی از مبلغان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود که با پوشش چپنی سفید و نشان ویژه در حال گهستنی هستند. حتی نوارهای تصویری هم پخش شده که افراد این وزارت در موترهای رنجر که مربوط به نیروهای امنیتی نظام جمهوری پیشینند از طریق بلندگوها افراد را به حضور در نمازهای جمعه و جماعت فرا می خوانند. گزارش های مزیجاد حاضری در برخ مسجدهای محله های در کابل و ولایت ها برای ثبت حضور نمازگزاران توسط وزارت امر به معروف طالبان به نشر رسیده است. هرچند در بیشتر موارد سخنگوین حکومت طالبان گفتند که این گام ها جنبه توسعه‌ای دارد، اما شماری از شهروندان افغانستان همواره از الزامیت این محدودیت ها سخن گفتند. در تازه ترین مورد تصاویری از دانشجویان پوهنتون بدخشان به نشر رسیده و ادعا شده که آنان از سوی افراد منصوب به طالبان لطه کوب شدند. پس آنتر صادق عاکف سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفت که در پیوند به این رویداد 4 نظامی طالبان بازداشت شدند. وایس ناصری آگاه سیاسی و اجتماعی بر رادیو آزادی میگوید که بر اساس قرائت افراطی طالبان از دین در بیشتر موارد عملکرد و تصمیم های وزارت امر به معروف و نهی از منکرشان خبرساز می شود. به گفته آقای ناصری، امر به معروف و نهی از منکر از اصول اساسی دین اسلام در هر کشور اسلامی است و بیشتر کشورهای اسلامی چنین اداره ای را در ساختار نظامشان دارند، اما با عمل کردیم متفاوت.
در هر دو کشور اسلامی که ادعا دارن یعنی نظام اسلامی هستند، هم عربستان سعودی و هم جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای اسلامی هم ادارات به این شکل هست، ولی به این شدتی که طالب ها عمل میکنن و با این قرائتی که تاریک یک طالب ها دین دارن و اداره های امر به معروف و نهی از منکر کشورهای دیگه اسلامی به شکل طالب ها عمل نمی کنن.
با گفته آقای ناصری، عملکرد طالبان در بخش‌های مختلف از جمله تطبیق شریعت و سیاست غیر واقع‌گرایانه و غیر عملی است. سخنگویان طالبان به شمول سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در این باره حاضر به پاسخگویی نشدند، اما پیش از این در بیشتر موارد که عملکرد و اعلامیه‌هایشان مورد انتقاد قرار گرفته، بارها تأکید کردند که تصمیم های این وزارت بیشتر جنبه های توصیه‌ای دارند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن فیازی مکتب از اونمو ماش 30 مزه
تو وقت شده ما که به حساب ده قلم مال تاوان دادن 50000 60000 این رقمی داره.
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
از پیام هایی که به رادیو آزادی گذاشته اید.
سلام، تفاستم از کابل. بیشتر از دوستت روز شد که ما دختران به مکتب نرفتیم. چرا؟ آیا دختر مسلمان نیست؟ آیا دختر انسان نیست؟ آیا در دین اسلام آمده که دختران رو مکتب نروند درس نخوانند؟ که قربانی همه چیز ما دخترها هستیم. چرا؟ در پنتون کابل حمله کردن، قربانیش بیشتر دختران بود. در مکتب سید الشهدا حمله کردن، قربانیش دختران بود. از شان خواهش میکنیم که ما را بگذارن بریم به مکتب، نگذارن که خون ما به جوش بیاید و از مرگ خود نخواهیم ترسید و اعتراضات ما دختران پایان نمییابد تا وقتی که حقوق ما داده نشود.
مریم هستم، از کابل پیام گذاشتم. در رابطه به مکتبان، مکاتب دختران بالاتر از ششم بگویم که بیشتر از 200 روز شد که اجازه ندادن و من این را از طالبان خواهشم نمیکنم و لطفنم نمیگم. این حق مسلم ماست، این حق خدا برای ما داده. این طالبان که در هفت ما یک یونیفرم جور ندارن، چطور یک حکومت جور کنن؟ این حق خدا برای ما داده، طالب خانه داده که از ما میگیره.
سلام و عرض ادب. یک موضوع مهم است که به خصوص معلمین محترم امروز در افغانستان یک معاش کم به معلم داده میشه، معلم کیلومترها فلان به وظیفه میره، نصف معاش خورتل مصرف میکنه، مواد خوراکی دوچند سچند شده. آیا معلمین همیشه در هر حکومتی که میایه باز زیر فقر بسوزه یک معاش کم داشته باشه؟ اگر امارت توجه به معارف نکند، جهل و بیسوادی و ویرانی کشور پس دیواره شروع خواهد شد. به همون خاطر معارف خرقوی کنیم تا اینکه ما همگی آگاه بشیم، فهمیده بشیم، انجینر بشیم، دانشمند بشیم، دیگه جنگ و ایرانی خرابی رو نکنیم.
السلام علیکم رحمت الله و برکاته. ظلم ستم ایرانی و پاکستان دیگه در سطور اسمون از این امسایه که فعلا الله نصیب ما کرده یهود و نصارا که امسایه ما بهتر بود. الله از شر از یا اوانهای مظلوم بیچاره را الله متعال نجات بده، اوانهایی که در جهت خدا در امن خود داشته باشند.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. 5:30 به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ایالات متحده آمریکا میگوید پیشرفت‌ها در عرصه حقوق بشر در همه جهان به شمول افغانستان به عقب برگشته. سویدن از صندوق کمک‌های بشر دوستانه 7,200,000 دلار با افغانستان کمک کرد. جمعیت هلال احمر افغانستان امروز به 100 خانواده نیازمند در ولایت لوگر کمک‌های بشر دوستانه را توزیع کرده. یک سرباز تاجیکستان که در درگیری در منطقه مورد مناقشه مرز با قرقیزستان زخمی شده بود در شفاخانه جان باخته. و وزارت دفاع روسیه میگوید که بیش از 1,000 نیروی بحری اوکراین در شهر محاصره شده ماریوپول و نیروهای روس تسلیم شدند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن گستم جهان سپاس از امرویتان. برنامه های ما تا هفت شام ادامه دارد. اکنون برنامه افتوار فکر نو با جوانان آمادی نشر است، البته باز پخشان با رادیو آزادی بمانید.
فکر نو با جوانان.
سلام به برنامه فکر نو از رادیو آزادی خوش آمدید. آزادی بیان در جهان امروزی یک ضرورت حیاتی به شمار میره. رسانه ها که یکی از ابزارهای آزادی بیان است، در دو دهه گذشته رشد قابل توجه در افغانستان داشتند و یکی از دستاوردهای اصلی و مهم در افغانستان به شمار می رود. به باور برخی ها رسانه ها و آزادی بیان در ارتقای سطح ذهنی جامعه و در رشد و تکامل فکری مردم نقش اساسی دارند و یکی از عوامل اصلی توسعه سیاسی و اجتماعی تلقی می شود. در این برنامه بحث میکنیم که چرا آزادی بیان مهم است، اهمیت آزادی بیان در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی چی بوده میتونه، وضعیت آزادی بیان و رسانه ها این روزها در افغانستان چگونه است، محدودیت و سانسور آزادی بیان چقدر اثرات منفی بالای جوانان میگذارد. این پرسش ها و سوال های دیگر را با مهمانانم هر یک، سید محمد باقر کاظمی استاد پوهنتون و آگاه مسائل سیاسی، نویده خراسانی فعال مدنی، بها بقایی یکی از جوانان فعال رسانه‌ای و فیض الله صافی ژورنالیست و نویسنده شریک می سازم. بحث خود را با استاد کاظمی آغاز می کنیم. استاد کاظمی، نفس آزادی بیان در یک جامعه چقدر مهم است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام خدمت شما جناب آقای فیضی، مهمانان محترم برنامه و تمام شنونده های برنامه فکر نو از رادیو آزادی. جناب فیضی صاحب، باید در نخست تعریفی از آزادی بیان داشته باشیم که آزادی بیان به چه مفهومی تعبیر بشه، اگرچه که شما در مقدمه اشاراتی داشتید. آزادی بیان تنها وسیله است که افراد در جامعه میتونه دیدگاه و اندیشه های مختلف و گوناگون سیاسی و اجتماعی و فردی خود را به دیگران منتقل بکنند. اما چیزی که خیلی مهم است، این را هم باید در نظر داشته باشیم که آزادی بیان به صورت یک حق مطلق در هیچ یک از جوامع نمیتونه باشه و تابع محدودیت هایی است و افراد در استفاده از حق آزادی در این حق به عبارت آزادی مطلق ندارند، بلکه تاکید است که باید محدودیت های آزادی بیان مراعات شود، چنانچه که در اسناد بین المللی هم آمده که موارد مختلفی را به شمول حفظ امنیت، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی در حقیقت احتوا میکنند.
آزادی بیان و رسانه ها در 20 سال گذشته چه پیشرفت های در افغانستان داشته به نظرتان؟
آقای فیضی، در دو دهه گذشته حداقل اگر یک نگاه گذرا داشته باشیم، آزادی بیان به مفهوم واقعی خودش تعریف نشد. گاهی وقتا ما می‌دیدیم و می‌شنیدیم که برخی ها به بهانه از اینکه بحث آزادی بیان مطرح است، هر آنچه را که می‌خواستند می‌گفتند بدون از اینکه منافع اولیای ملی را در